ساعت 8 صبح در ایران. سلام دوباره میکنم به شمایی که تازه به ما ملحق شدین. از 60 دقیقه پیش مجله بامدادی صبحانه با خبر رو آغاز کردیم و تا 30 دقیقه آینده هم با خبر و گزارش و تحلیل و البته پیامک های شما میزبانتون هستیم. در این بخش هم قبل از هر چیز همراه میشیم با مهرداد میردامادی برای شنیدن مشروع خبرها.
وقت و اوقات شما خوش، شنونده گرامی. سازمان ملل متحد از ایران برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه موسوم به صلح ژنو 2 دعوت نکرد. به گفته یک سخنگوی سازمان ملل، نام ایران در فهرست اولیه کشورهایی که دبیرکل سازمان ملل از آنها برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 دعوت کرده دیده نمی شود. این سخنگو به خبرگزاری فرانسه گفته قرار است جان کری و سرگئی لاوروف وزرای خارجه آمریکا و روسیه هفته آینده با یکدیگر دیدار کنند تا درباره دعوت یا عدم دعوت از ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 تصمیم گیری کنند. کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه با هدف پیدا کردن راهی برای حل مناقشه این کشور قرار است 3 بهمن ماه برگزار شود. ایالات متحده آمریکا میگوید ایران چنانچه میخواهد در مذاکرات صلح سوریه نقش مثبتی ایفا کند، باید حکومت بشار اسد را به متوقف کردن بمباران مناطق مسکونی تشویق کرده و از دولت دمشق بخواهد اجازه دسترسی به کمک‌های انسان دوستانه داده شود. یک مقام وزارت امور خارجه بدون ذکر نامش به خبرگزاری رویترز گفت ایران در صورت انجام این اقدامات میتواند نظر مثبت کشورهای دیگر برای شرکت در مذاکرات ژنو 2 را جلب کند. خبرگزاری رویترز همچنین از قول یک مقام رسمی دولت آمریکا گزارش داده که احتمال دعوت از ایران در مذاکرات صلح ژنو 2 اندک است. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران از تشکیل شورای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای ابراز بی‌اطلاعی کرد. آقای عراقچی روز دوشنبه به شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران گفت روال تصمیم گیری و نظارت بر مذاکرات هسته‌ای کاملا تعریف شده است و از سوی شورای عالی امنیت ملی انجام می شود. به گفته معاون وزارت امور خارجه ایران این روال تاکنون تغییری نکرده است. همزمان حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری ایران نیز در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از تشکیل شورای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای ابراز بی‌اطلاعی کرد. پیشتر اسماعیل کوثری عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس از تشکیل شورای برای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای با عضویت رؤسای سه قوه و مقامات ارشد ایران خبر داده بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میگوید دسترسی های لازم به بابک زنجانی داده شده تا به گفته او آغاز نقد قول اگر پولی در خارج دارد یا سندی حاکی از پرداخت بدهی دارد به کشور بازگرداند. پایان نقد قول. به گزارش خبرگزاری فارس آقای اژه‌ای در نشست هفتگی با خبرنگاران با اشاره به ادامه تحقیقات از بابک زنجانی گفت که چون احتمال فرار این سرمایه‌دار معروف به خارج از کشور وجود داشت وی را دستگیر کردیم. رئیس کل دادگستری استان کرمان فعالان اینترنتی بازداشت شده در این استان را در ارتباط با مخالفان جمهوری اسلامی و شبکه بی بی سی فارسی دانست. به گزارش خبرگزاری مهر علی توکلی درباره اتهامات افرادی که یک ماه پیش در استان کرمان بازداشت شدند گفت این افراد طراح وبسایت ندای سبز آزادی بودند. به گفته آقای توکلی مدیر این گروه از طرف بی بی سی فارسی در کشورهای مالزی، هندوستان و افغانستان به عنوان مربی و استاد خدمت کرده است.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی. مشروع خبرها رو شنیدیم و با 5 گزارش در مورد موضوعهای مختلف در ایران و خارج از مرزهای ایران بخش 3 صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز دوشنبه ساکنان و عشایر شهر فلوجه در استان آشوب زده انبار خواست تا شبه نظامیان القاعده را از این شهر که همینک در محاصره نیروهای دولتی قرار دارد بیرون برانند تا از این طریق از یک جنگ تمام عیار جلوگیری شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در حالی که بسیاری از خانواده‌های ساکن فلوجه در روزهای اخیر به خاطر هراس از رویارویی شدید ارتش با نیروهای القاعده در حال فرار از این شهر هستند، اظهارات جدید آقای مالکی میتواند نشان دهنده نزدیک بودن یک رویارویی بزرگ باشد. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانسه را جویا شده است.
من گمان میکنم که همین اظهار نظر آقای مالکی در دعوت از مردم برای دخالت در موضوعی که مسئولیت حکومت آقای مالکی هست، تلاشی هست برای جذب همدلی مردم و متحد کردن اونها در مقابل گروهک هایی که روز به روز بیشتر در عراق متولد میشن. نکته دوم در این موضوع این هست که این دعوت آقای مالکی در دل خودش یک خطر رو نهفته داره، به این صورت که اساسا دولت عراق کنترل چندانی بر وضعیت داخلی این کشور نداره. چندین سال بعد از سقوط صدام حسین هنوز همین کشور رنگ آرامش رو به خودش ندیده. وقتی که حکومتی میاد مسئولیت دستگاه‌های نظامی و امنیتی رو از مردم طلب میکنه و از اونها میخواد که وارد مبارزه با گروه‌های تروریستی بشن و به دولت کمک بکنن، عملاً تنش و آشوب بیشتر خواهد شد و این امکان رو فراهم میکنه تا گروهک‌های کوچک مردمی در محله‌های مختلف حتی با هم دیگه جمع بشن و بخوان به اسم کمک به نیروهای دولتی دامنه آشوب رو گسترش بدن و عملاً شرایط رو ایجاد بکنن که همین مقدار کنترلی هم که حکومت داره از دست بره.
آقای مهتدی، برخی از تحلیلگران بی‌ثباتی در عراق رو به جنگ داخلی سوریه ربط میدن و میگن از اونجایی که گروه دولت اسلامی عراق و شام که وابسته به القاعده است هم در سوریه هم در عراق میجنگه، پس در نهایت این دو مسئله با هم ارتباط داره. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
دقیقاً همینطور هست و مسئله عراق و سوریه از هم دیگه تفکیک پذیر نیستن. مرزهای مشترک دو کشور سالها شاهد تاثیرگذاری متقابل بین دولت‌های عراق و سوریه بودند. تضعیف دولت مرکزی در سوریه عملاً باعث شده تا همون مقدار کنترلی هم که دولت در مرزهای مشترکش با عراق داشت رو از دست بده و همین امر در کنار عدم تسلط کافی از طرف دولت عراق هم باعث شده که این گروهک ها رشد بکنن، متحد بشن و اهدافی رو برای خودشون تعیین بکنن. در این حال که مشغول مبارزه با حکومت آقای مالکی هستن، در این حال با حکومت آقای اسد هم مبارزه میکنن و همین امر در داخل سوریه تبدیل شده به یک نوع جنگ بین نیروهای اپوزیسیون، یعنی یک سری از نیروهای اپوزیسیون میان با این گروه تندرو اسلامی مبارزه میکنن و همین اتفاق در عراق هم در حال شروع و تکرار هست. در نتیجه به نظر میرسه که این مردها با آشوب و تنش بیشتر کنترل به مراتب کمتری هم روی اونها خواهد بود و این تأثیر و تأثیر بین دو کشور کماکان برقرار هستش.
در حالی که ارتش عراق به شدت با نیروهای القاعده در نبرد، ایران و آمریکا هم اعلام کردند که در صورت نیاز آمادن بدون اعزام نیرو به بغداد اما کمک رسان باشند. محمد حجازی، معاون آمادگی و پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح، در مورد احتمال درخواست کمک بغداد از ایران و آمریکا گفته که هنوز چیزی در این مورد مطرح نشده، اما اگر عراق کمک نیاز داشته باشه، ایران میتونه از طریق تجهیزات و مشاوره به کمک اونها بشتابه. شما این رو چگونه ارزیابی میکنید؟
این نزدیکی دولت امریکا با ایران در پرونده عراق نشون میده که مانند سابق زمانی که امریکا قصدش به عراق حمله بکنه یا حتی بعدش به قبلش به افغانستان میخواست حمله بکنه، همگرایی بین واشنگتن و تهران ایجاد شده و منافع این دو کشور به خصوص در پرونده عراق در یک نقطه با هم تلاقی پیدا کرده. این اتفاق جدیدی در خاورمیانه نیست و احتمال تقویت اون هم در آینده نزدیک قابل پیش بینی هست، چرا که ایران در داخل عراق وضعیت نسبتا مناسبی رو داره. در داخل سوریه چند ماهی هست که وضعیت سبی رو تجربه میکنه و طرف مقابل آمریکایی‌ها هم در یک روندی قرار گرفتن که با ایران دارن اندک اندک وارد تفاهم میشن. همزمان با این وضعیت یک ترس سنتی و قدیمی هم دارن آمریکایی‌ها از قدرت گرفتن گروه‌های اسلامگرای تندرو و همینجا هست که نقطه تلاقی و نقطه اشتراک سیاست‌های واشنگتن و تهران در پرونده عراق هست. منتها در طرف مقابلش عربستان و متحدانش هم هستن که از این همگرایی راضی نیستن و سعی دارن بر روند امور تاثیر و وضعیت خودشون رو بهبود ببخشن. به همین خاطر در عین اینکه منافع آمریکا و عربستان و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در داخل خاک سوریه به هم نزدیک هست، اما در داخل عراق به این شکل نیست و به نظر میاد که در آینده نزدیک شاهد یک نوع همکاری سبکی بین واشنگتن و تهران در پرونده عراق باشیم.
علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و روزنامه‌نگار بود که به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد در مورد درگیری‌ها و بحران در شهر فلوجه عراق پاسخ می‌داد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
رسانه‌های ایران از بازرسی دفتر دستیار ارشد بابک زنجانی میلیاردر زندانی توسط ماموران قوه قضاییه و بازداشت او خبر دادند. این دستگیری پس از آن صورت گرفت که اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران بر ضرورت برخورد با کسانی که افراد پشت پرده در ماجرای بابک زنجانی نامیده تاکید کرده بود. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
همزمان با ادامه انتشار اخبار و گزارش‌ها در رسانه‌ها درباره بابک زنجانی که روز 9 دی ماه در رابطه با جرایم اقتصادی دستگیر شد، حسین شیرازی منش دستیار ارشد و نیز روز یکشنبه بازداشت شد. حسین شیرازی منش کیست؟ به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او یک فعال اقتصادی در کیش بود و به کار کشاورزی در گلخانه اشتغال داشت و در سال 90 با کمک بابک زنجانی از ورشکستگی و بحران مالی نجات یافت و از آن پس به عنوان یکی از اعضای اصلی گروه اقتصادی بابک زنجانی فعالیت کرد. همزمان با این دستگیری جدید، به نوشته روزنامه‌های شرق و اعتماد، اکبر ترکان مشاور ارشد حسن روحانی گفت باید پرسید که چرا ظرف چند سال یک فردی مانند زنجانی به چنین جایی رسید و چه کسانی اجازه رشد او را دادند و چه شرایطی رشد این نوع افراد را فراهم کرد. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
آقای زنجانی به صورت فردی و در متن مناسبات اقتصادی معمول ایران به یک چنین جایگاهی نرسیده، بلکه در مجموعه روابط پیچیده‌ای که با ساختار سیاسی قدرت برقرار کرده و تونسته از کریدورها و کانالهای و بسترهای موجود در کنار قدرت استفاده کنه، به یک ثروت نجومی که حالا البته بخشی از اون کوه یخ به شکل فساد اقتصادی اوریان شده و موجب اعتراض دستگاه‌های مختلف از جمله دولت آقای روحانی شده و کاملا نشون میده که زنجانی به شکل غیر مستقیم یا مستقیمی در ارتباط بوده با دولت احمدی نژاد، با مافیای سپاه پاسداران اون بخشی که در حوزه اقتصاد فعال هستند، یا نهادهای اطلاعاتی امنیتی که مرتبط هستند با بیت یا دیگر کانون‌های قدرت.
مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن واشنگتن است، در این مورد عقیده دارد.
بابک زنجانی یک فرد نیست، بابک زنجانی یک جریانه، یک جریان پشت سرش بوده، یک جریان اومده از به هر حال استعدادهای خاصش استفاده کرده و وقتی که دیده خب لو رفته، حالا احتمالاً تنهاش گذاشته.
این در حالی است که بابک زنجانی در گفتگوی با نشریه آسمان درباره آشنایی با مدیران نفتی، دیدارهایش با برخی وزرا، اسفندیار رحیم مشایی، تأسیس بانک در تاجیکستان، خرید باشگاه راه آهن، خرید و فروش ارز در دوران سربازی برای رئیس وقت بانک مرکزی را تنها یک اتفاق دانسته بود. پیش از اخبار منتشر شده در روز یکشنبه در ارتباط با پرونده بابک زنجانی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به اسحاق جهانگیری معاون اول خود برای مبارزه با مفسدان اقتصادی و سوء استفاده کنندگان از شرایط تحریم ایران ماموریت ویژه داده بود. در این میان به نوشته روزنامه شرق، اکبر ترکان مشاور ارشد حسن روحانی در سخنان خود در مورد پرونده بابک زنجانی از آنچه بی‌توجهی مردم و مسئولان به گستردگی فساد در ایران نامید انتقاد کرد. آقای ترکان اضافه کرد به خاطر فساد مالی ترکیه نیمی از دولت آن کشور تغییر کرد و مردم به نشانه اعتراض به خیابان‌ها آمدند، اما با اینکه میزان این پدیده در ایران بسیار بیشتر از این هاست، مردم بی‌توجه و نهادهای نظارتی ما مسئولیت ناپذیرند. نظر آقای کاظمیان را در این مورد میشنویم.
این نقد توامان، یعنی نقد به دستگاه قضایی و نقد به جامعه و افکار عمومی، خیلی به نظر من از نظر به هر حال کسانی که دارن پیگیری میکنن تحولات اجتماعی در ایران رو قابل اهمیت هستش، چون به هر حال یک چنین فسادی عملا سرنوشتش واگذار شده به دست این قوه قضایی با عدم استقلال و همینطور به مناسباتی که در بندهای مختلف زندان اوین در جریان هست بین سپاه یا نهادهای امنیتی دیگر، مشخص نیست فرجامش چه خواهد شد.
در این حال به نوشته اعتماد، مشاور ارشد رئیس جمهور نسبت به نتیجه بخش بودن محاکمه بابک زنجانی اظهار امیدواری کرده و گفته است پیگیر این موضوع آقای محسنی اژه‌ای هستند و هر وقت ایشان مسئله ای را پیگیری کرده اند مشاهده می کنیم که آن پرونده به نتیجه رسیده است. پایان نقل قول. خانم مهرنگیز کار این چنین خوشبین نیست.
به هیچ وجه نشانه این نیست که دارن با فساد حکومتی مبارزه میکنن در ایران. فکر میکنم یک اتفاق خاصی میفته در اون شبکه‌ای که مثلا بابک زنجانی رو حمایت میکنه و اون اتفاق خاص طوریست که اگر شخصی مثل بابک زنجانی رو نیارن روی صحنه، کل اون شبکه ممکنه صدمه ببینه.
در همین حال روزنامه کیهان روز دوشنبه هشدار داد که در امر رسیدگی قوه قضاییه به اتهامات اقدامات بابک زنجانی باید مراقب بود که به گفته این روزنامه مافیاهای اقتصادی از طریق زدن رقبا برای خود انحصار دست و پا نکنند و از سوی دیگر همین موضوع بهانه‌ای در دست سودجویان و راندخاران در دست درازی به بیت المال و غارتگری اقتصادی نشود. پیش از این رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس روز 11 دی دلیل بازداشت بابک زنجانی را بدهی نفتی او اعلام کرد و گفت بابک زنجانی اگر این بدهی را پرداخت کند همین امروز هم میتواند آزاد شود. محمد علی پورمختار به سایت تدبیر گفت مقام‌های مسئول پرونده گفتند برای آزادی آقای زنجانی مشکل خاصی وجود ندارد و او تنها باید چند میلیارد یورو پول نفتی که به ایران بدهکار است را به خزانه واریز کند. بر اساس گزارش‌ها بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت 2.60 میلیارد یورو است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
و نوبت پیامک های شماست. دوستی از سبزوار به برنامه ما ابراز لطف کرده و نوشته خسته نباشید، از برنامه شما متشکرم، موفق باشید. شنونده نوشته جا دارد آقای روحانی نیز همانند آقای مطهری شهامت نشان داده و حرف دل مردم را بزند. سعید از بروجرد نوشته چرا مردم تهران از نماینده خودشون دفاع نمی کنند؟ ای کاش نماینده شهر ما هم شجاعت آقای مطهری رو داشت. شنونده هم با امضای شیرازی نوشته درود بر شرف و وجدان و شجاعت شما آقای مطهری، دوستت داریم. و در پیامک بعدی هم آمده سلام و صبح بخیر خدمت شما و همکاران شما، چند سالی است که تمام تفریح ها را گرفته بودند و تنها تفریح مردم قلیان و تماشای فوتبال بود که آن هم با فسادی که در آن رسوخ کرده دیگر تفریح سالمی نیست. دوستی هم نوشته عدم حضور آقای احمدی نژاد به دادگاه دلیل بر ضعف دادستان و دادگاه است و این موضوع فرمایش آقای مطهری را ثابت میکنه که دادگاه تهران فرمایشی است. و همراه دیگری هم گفته خواهر مرضیه افخم، که منظورشون همون سخنگوی وزارت خارجه است، خانم مرضیه افخم، شما به فیلم‌های ویدیویی سال 88 مراجعه کنید که چه کشتاری از طرف نیروهایت به مردم بیگناه صورت گرفت. پس شما دیگر حق نداری که در امور کشور مصر دخالت کنید. دوست دیگری نوشته ای احمد شهید تا کی ساکتید؟ منظورشون آقای احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران هست و نوشتن حامیان ولایت فقیه به خصوص نیروهای اطلاعات در شهرهای ایران مردم را سرکوب و منکوب میکنند. سلام بر علی مطهری، من یکی از مقلدان آیت الله سیستانی از ایران هستم. و دوست دیگری نوشته با سلام، بنده کارگر ایرانی هستم و یک دختر مدرسه رو دارم. من روزی که کار کنم 30,000 تومان حقوق میگیرم که اونم یک روز هست، یک روز نیست. امروز یک مداد رنگی خریدم 28,000 تومان، یعنی پول یک روز حقوق من. و فریبرس هم نوشته من خدا را در قلب کسانی دیدم که بدون هیچ توقعی مهربانند، درست مثل شما فردایی ها. از همتون سپاسگزارم. پیامک هایی که رسیده و میخونیم الزاما نظر رادیو فردا نیست، نظر شماست و اگر شما با این نظرها مخالفین حتما جای شما همینجاست.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز دوشنبه از تشکیل شورای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای ایران ابراز بی‌اطلاعی کرد. به گفته آقای عراقچی روال تصمیم گیری و نظارت بر مذاکرات هسته‌ای کاملا تعریف شده است و از سوی شورای عالی امنیت ملی انجام می شود. هفته گذشته محمد اسماعیل کوثری نماینده اصولگرای مجلس گفته بود شورایی برای سیاست‌گذاری درباره مذاکرات هسته‌ای و نظارت بر آن تشکیل شده و تصمیماتی هم گرفته است. رضا جمالی گزارش می دهد.
در حالی که چند روز پیش برخی از نمایندگان مجلس از تشکیل تیم ناظر بر مذاکرات هسته‌ای با حضور مسئولان ارشد نظام خبر داده بودند، روز دوشنبه 16 دی ماه عباس عراقچی معاون حقوقی وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی یک بار دیگر از تشکیل شورای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای ابراز بی‌اطلاعی کرد. آقای عراقچی در این گفتگو تأکید کرد که روال تصمیم گیری ها و نظارت بر روند مذاکرات هسته‌ای تعریف شده است و از سوی شورای عالی امنیت ملی انجام می گیرد. چند روز پیش هم عباس عراقچی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از تشکیل نهاد ناظر بر تیم هسته‌ای ابراز بی اطلاعی کرده بود. خبر تشکیل تیم ناظر بر مذاکرات هسته‌ای نخست از سوی اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شد و این نماینده اصولگرا و مخالف دولت در مجلس به خبرگزاری فارس گفته بود که با توجه به نتایج قبلی در مذاکرات ژنو مقرر شده تا تیم ناظر بر مذاکرات هسته‌ای با حضور رؤسای سه قوه و برخی دیگر از مقامات ارشد نظام تشکیل شود. او همچنین گفته بود که چون مذاکرات پیشین به نفع ما پیش نرفته، این تیم ناظر تشکیل شده است. در همین حال برخی از سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری مهر روز دوشنبه در خبری به نقل از حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نوشتند که وزارت خارجه حضور هیئت ناظر بر مذاکرات هسته‌ای را نمی‌پذیرد. اما ساعاتی بعد حسام الدین آشنا در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، خبر منتسب به وی مبنی بر مخالفت وزارت خارجه با حضور هیئت ناظر بر مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 را تکذیب کرد و اضافه کرد که اصلا در این مورد اظهار نظری نداشته است. بخشی از نمایندگان اصولگرا در مجلس شورای اسلامی از نحوه مذاکرات هسته‌ای که از سوی وزارت خارجه هدایت می‌شود مخالف هستند. در همین رابطه پس از چند دور مذاکرات پیشین ایران و گروه 5 به علاوه 1 برخی از این طیف نمایندگان خواستار حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه به مجلس شدند تا او آنها را از جزئیات بیشتر مذاکرات انجام گرفته آگاه کند. با این حال علارغم صحبتهایی که از تشکیل تیم ناظر بر مذاکرات هسته‌ای رفته است، اما هنوز به طور رسمی گزارشی از تصمیمات این تیم ناظر به دولت یا مجلس ارائه نشده و حتی منصور حقیقت‌پور، یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، به خبرگزاری ایسنا گفته است تشکیل تیم ناظر بر مذاکرات هسته‌ای ربطی به هیئت رئیسه مجلس ندارد و در صحن کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم تا کنون مطرح نشده است.
رضا جمالی گزارش می‌دهد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا.
و صبحانه با خبر رو با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. 4 تن از نمایندگان پارلمان بریتانیا روز سه‌شنبه 17 دی ماه راهی تهران خواهند شد. سفری که به ریاست وزیر خارجه پیشین بریتانیا و نماینده امروز پارلمان آن کشور جک استراو انجام می شود. هانا کاویانی نگاهی دارد به این سفر.
سفر هیئت 4 نفره در حالی انجام می شود که تهران و لندن چند دیست در صدد بازسازی روابط هستند. هر دو طرف کاردار غیر مقیم تعیین کردند و سفرهایی نیز در همین زمینه به تهران و لندن انجام شده است. حال در همین راستا یک دیپلمات پیشین بریتانیا که امروز نماینده پارلمان آن کشور است به همراه 3 همکار خود روز سه‌شنبه راهی تهران می شود تا بنابر اعلام رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس برای بهبود روابط میان دو کشور در حوزه‌های مختلف تلاش کنند. آنطور که عباس علی منصوری آرامی اعلام کرده است، این هیئت بریتانیایی با برخی مقام‌های عالی ایران دیدار خواهند کرد. البته این سفر که هنوز انجام نشده در همین روزها حاشیه ساز بوده است. پس از آنکه سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران خبرساز شد، حال برخی نمایندگان مجلس درباره سفر قانونگذاران بریتانیایی هشدار دادند. حسین صبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته است برای سفر جک استراو و همکارانش شروطی تعیین شده و به آنها ابلاغ شده است که باید در چارچوب برنامه تعیین شده حرکت کنند. پیشتر پس از سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران و دیدار این هیئت با دو برنده جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه، وزارت خارجه و اطلاعات به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، چرا که منتقدان بر این باور بودند که در برنامه سفر این هیئت دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی در سفارت یونان در تهران برنامه ریزی نشده بود. انتقادها به آن سفر در حالی ادامه می‌یابد که حال دیپلمات با تجربه بریتانیایی در مقام قانونگذار راهی تهران است. البته جکسترا با تهران ناآشنا نیست. او در دورانی که حسن روحانی رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای بود، بارها با او چه در تهران، پاریس و شهرهای دیگر بر سر میز مذاکره نشسته است. آقای استرا پیشتر در گفتگوی با رادیو فردا پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، ارزیابی خود از آقای روحانی و تیم همراهش را این گونه ابراز کرد.
My experience of dealing with Dr. Rouhani and Mr. Zarif and
تجربه کاری من با دکتر روحانی، آقای ظریف و بسیاری از همکاران دیگر اونها نشون میده که اونها افرادی بسیار حرفه‌ای هستند. تسلط کاملی بر پرونده هسته‌ای دارند و در این حال بسیار متعهد به جمهوری اسلامی ایران و میراث این کشور هستند. کسی نباید فکر کنه که اونها ممکن است یک روزی به یک باره میراث و منافع ایران رو واگذار کنند. همون گونه که یک سیاستمدار بریتانیایی هم دست از منافع ملی کشورش بر نمی داره. اما به هر حال به نظرم اینها افراد واقع بینی هستند و مذاکره رو می فهمند. اینها مذاکره کنندگانی محکم هستند اما تمایل به توافق هم دارند. البته تجربه من به عنوان وزیر خارجه بریتانیا این است که من با سیاستمداران بسیار سختری از دکتر روحانی و افراد دولت محمد خاتمی گفتگو کردم.
بنابر آنچه خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند، هنوز مشخص نیست در اقامت 3 روزه جکسترا و همراهانش در تهران او با کدام یک از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران دیدار خواهد کرد.
گزارش آنا کاویانی را شنیدیم درباره سفر 4 تن از نمایندگان پارلمان بریتانیا به تهران.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و گزارش پایانی صبحانه با خبر. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره حضور ایران در حاشیه نشست ژنو 2 و کمک به حل بحران سوریه میگوید پیشنهادی که منطبق با عزت ایران نیست پذیرفته نمیشود. در این زمینه بیشتر میشنویم از حسین قویمی.
مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه به وبسایت خبری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی گفته است ایران از ابتدای بحران سوریه راه حل سیاسی را تنها گزینه برای حل تنش در این کشور اعلام کرده و همواره از راهکارهایی که تأمین کننده حقوق مردم سوریه از طریق گفتگوهای به توصیف وی سوری سوری است استقبال کرده است. او اضافه کرد تهران آمادگی خود را برای مشارکت و کمک به حل بحران در سوریه اعلام کرده است، اما در این حال برای حضور در کنفرانس ژنو 2 پیشنهادی که منطبق با عزت جمهوری اسلامی ایران نیست را نمیپذیرد. وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه گفته بود که هرچند تصور مشارکت ایران در کنفرانس ژنو 2 در سطح وزیران دشوار است، اما ایران حتی در حاشیه این کنفرانس میتواند نقشی سازنده در حل بحران سوریه داشته باشد. جان کری تصریح کرده بود دشوار است تصور کنیم ایران که از توافق بین المللی سال گذشته درباره سوریه حمایت نکرده بود بتواند در سطح وزیران در اجلاس ژنو 2 مشارکت داشته باشد. قرار است دومین دور مذاکرات درباره بحران سوریه از روز 22 ژانویه نزدیک به 3 هفته دیگر در ژنو سوئیس برگزار شود. هدف این مذاکرات دستیابی به راه حل سیاسی برای پایان دادن به نزدیک به 3 سال جنگ و خونریزی در سوریه است. در همین زمینه یک نماینده مجلس ایران نیز گفته است جمهوری اسلامی نیازی به شرکت در اجلاس ژنو 2 ندارد، بلکه این آمریکایی‌ها هستند که به گفته او برای حل بحران و تنش در سوریه نیازمند حضور ایران در این نشست هستند. به گزارش خانه ملت منصور حقیقت‌پور اضافه کرده است اگر آمریکا خواهان حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 است باید از جمهوری اسلامی ایران در سطح رسمی و وزارتی دعوت به عمل آورد. وی افزود این که جان کری میگوید حضور ایران در ژنو دو منوط به پذیرش برکناری اسد و تشکیل دولت انتقالی در سوریه است، باید به او یادآور شد هیچ پیش شرطی برای شرکت ایران در اجلاس ژنو دو قابل قبول نیست. روسیه از حضور ایران در نشست ژنو دو به طور رسمی حمایت کرده است. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز پیشتر ابراز امیدواری کرده بود که مشکلات موجود بر سر راه حضور ایران در نشست ژنو دو مرتفع شود.
حسین قویمی گزارش می‌داد و بالاخره رسیدیم به پایان صبحانه با خبر امروز. اما وعده ما فردا مثل امروز و هر روز همینجا روی همین طول موج رادیو فردا. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی می‌کنم. روز و روزگار بر شما خوش.